بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که بقای عمدی بر جنابت مبتل صوم است، بقای عمدی بر حدث حیض، نفاس و استحاضه هم به نظر عده مبتل صوم است، و چون هر کدام از اینا حکم جدایی دارن، قهرن بحث در سه فرع جدا مطرح است: یکی حیض، دیگری نفاس و سومی استحاضه. فرع اول مربوط به حیض است. در این که حدث حیض، دم حیض به ماه و دم مفطر صوم است، سخنی درونی است. اما بحث در این است که اگر زن حائضی این دمش منقطع شد، شب پاک شد و فردا میخواد روزه بگیرد، آیا حتما باید غسل یا بدل از غسل رو انجام بدهد، یا اینکه اگر چون که صبح شد و در روز رمضان غسل انجام داد، روزه او باطل نیست؟ آیا بقای عمدی بر حدث حیض مثل بقای عمدی بر جنابت است یا نه؟ فیه وجوه و آرا. یک وجه آن است که این بقای عمدی بر حدث حیض مثل بقای عمدی بر جنابت است و مفطر است. قول وجه دوم اینه که نیست، بیش از دو وجه مطرح نیست، اما بیش از دو رأی مطرح است. قدما اصلا تعرض نکردن. اون چی که از منتهای علامه نقل شده است این است که مرحوم علامه در منتها می فرماید: لم اجد لأصحابنا نستن علی ذلک. معلوم می شود که قدما یا از اصحاب تعرضی در این زمینه ندارد. بین متأخرین این مسئله مطرح است و سه قول هم اینا دارن، سه رأی دارن. عده ای که جزء متأخر مثل مرحوم صاحب جواهر و حاج آقا رضا و مانندان، اینها به جد فتوا میدن به اینکه بقای عمدی بر حدث حیض مفطر است. مرحوم صاحب جواهر که اصلا جای تردید نیست، جای عده دیگر جزم به خلاف دارن، مثل مقدس اردبیلی، صاحب مدارک، این بزرگان. عده هم دو قول دارن مثل علامه، در منتها فتوا به بطلان میدهد، در نهایه جزم به عدم بطلان دارد، نه میل به عدم بطلان. صاحب مدارک میگوید او در نهایه جزم به عدم بطلان پیدا کرده است و هو لا یخلو عن قوه. برخی هم مثل محقق در معتبر مرددن. خب پس بین تردد محقق با اصرار صاحب جواهر بر بطلان، که یکی در اون سمت به دیگری در این سمت هست، دو رأی دیگر هم وسط وجود دارد. یکی این که مثل بعضی مثل علامه صاحب دو رأی هست، یکی مثل محقق که مرددن. پس چهار رأی شد. برخی ها مرددن مثل محقق بر معتبر، برخی دو قولن مثل علامه، در منتها می فرماید مبتل است، در نهایی فهمد مبتل نیست. بعضی یک قول دارن و تصریح می کنن به عدم بطلان مثل صاحب مدارک، بعضی هم جزم به عدم مفتریت دارن، از کسانی که تصریح کردن به عدم مفتریت. البته اونها در بین متأخرین نیستن. این خلاصه اقوال. منشأ این آرا چیست؟ مرحوم علامه در منتها می فرماید به این که وقتی بقای عمدی بر جنابت مفطر صوم بود، بقای عمدی بر حدث حیض به طریق اولا مفطر است. چرا؟ چون حیض بدتر از جنابت است، زیرا جنابت عمدی او جزء مفطرات است، اما قهری او مثل احتلام اینکه جزء مفطر نیست. اگر کسی در حال صوم در ماه رمضان محتلم شد که روزه او باطل نیست، ولی اگر در ماه رمضان حائض شد روزه او باطل است. حیضم بی امر قهری است. وقتی قهری جنابت مفطر نبود و قهری حیض جنابت، این سخن مرحوم علامه است در منتها. همین استدلال متاسفانه در جواهر آمده. این معلوم می شود که مرحوم صاحب جواهر حالا به مدارک اصلا مراجعه نفرمود در این زمینه، یا بیش از اون مقداری که لازم باشد تأمل نفرمودن. همین استدلال محقق در منتها را که علامه در منتها استدلال کرد، وقتی جناب بقای عمدی بر جنابت مفطر بود، بقای عمدی بر حیض به طریق اولا، برای اینکه حیض اصلا با روز سازگار نیست، برای اینکه قهری حیض مفطر است و قهری جنابت مفطر نیست. همین استدلال که علامه در منتها کرده و مرحوم صاحب جواهر هم روش پافشاری میکند، صاحب جواهر به مدارک مراجعه نکرده، چون صاحب مدارک نقد خوبی دارد که اون نقد در فرمایش مرحوم حاجی آقازاده همدان رضوان الله آمده. و اون نقد این است که اون چه که مبطل صوم است ولو قهری، اون دم حیض است. الان این زن حائض نیست، دمش منقطع شد، الان فقط حدث حیض مونده است، نه دم حیض. این پاک شد، آیا بر او غسل در شب واجب است یا واجب نیست؟ سخن در دم حیض نیست، سخن بعد از انقطاع دم است. چه اینکه بعضی ها گفتن خب بین حالت دم و حالت انقطاع فرق است. عده گفتن در حال سیلان دم نکاح حرام است، در حال نکاح لغوی. در حال انقطاع دم ولو قبل از غسل نکاح جایز است، برای زوج جایز است که با زنش نکاح کند. معلوم می شود بعد از انقطاع حکم عوض می شود، بعد از انقطاع دم. پس اون چه که مهمتر از جنابت است دم حیض است که اون محل بحث نیست. اون چه محل بحث است انقطاع دم است و بقای حالت حدثی که الان این زن محدث است، آیا باید غسل بکند یا نه؟ اگر مرحوم صاحب جواهر به مدارک مراجعه فرمود، بالاخره یه سخنی در زمینه داشت، ولی حاجی آقارضا چون مراجعه کرده این سخن رو برای حاجی آقارضا دارد. پس این وجه اول ناتمام است. وجه دوم آن است که چون بخشی از این وجوه اعتباری است، بخشی از این وجوه و ادله روایی است، یعنی ادله کسانی که قائلن که بقای عمدی بر حدث حیض مفطر است دو دست است: دسته اول ادله اعتباری، دسته دوم روایی و تمسک به حدیث ابی بصیر. پس این وجه اول که از دسته اول است ناتمام است. وجه دوم آن است که جنابت با حیض در قالب احکام شریک. وقتی جنابت با حیض در قالب احکام شریک بودن، مثل حرمت خیلی از چیزها، بنابراین اینجا هم بقای عمدی بر حدث حیض حکم بقای عمدی بر جنابت را دارد. این وجه اعتباری هم ناسواب است، برای اینکه غلبه در اشتراک یک زن غیر معتبر رو به همراه دارد. اما به چه دلیل حجت است؟ با اینکه ما میبینیم در بعضی احکام بین حدث جنابت و حدث حیض فرق است، یعنی در حال حدث جنابت مغاربت حرام نیست، در حال حدث حیض مغاربت حرام است. خب اگر این گونه از احکام بین حیض و جنابت فرق است، چگونه ما جذب پیدا کنیم هر حکمی که مال جنابت است مال حیضم است؟ البته بیش از یک مزنی که دلیل بر اعتبار چنین مزنی نیست پدید نمی آید. ممکن است کسی بگوید چون مغاربت در حال حیض حرام است و مغاربت در حال جنابت حرام نیست، معلوم شد حیض پلیدتر از جنابت است. و اگر جنابت مفطر صوم بود پس حیض مفطر صوم هم است. ممکن است کسی همچه استدلال بکند، اما این فقط یک ظن اعتباری است، دلیلی بر حجیت چنین چیزی نیست. با اینکه ما تعبدات محض در فقه فراوان داریم، کجا؟ چون جنابت فرقی نمی کند، فرق نمی کند که منقطع شده باشد غیر منقطع شده، حکمی ندارد. همین یا به دخول یا به انزال اولین لحظهش تا غسل نکرده یه حکم دارد. ولی در مسئله حیض بین سیلان دم و بین انقطاع دم فرق است. در حال سیلان دم گفتن نکاح حرام است، بعد از انقطاع دم و قبل از غسل ادعی فتوا دادن که نکاح جایز است. معلوم پس معلوم شه فرق است. خب وجه سوم از این وجوه اعتباری آن است که حیض با نفاس در غالب احکام شریکند و در نفاس زن نفسا حتما باید غسل بکند وگرنه روزی او باطل است، در حیض هم به شرط حیض. این وجه هم جز یک ظن اعتباری که دلیل خاص بر حجیت و اقامه نشده نیست. البته برای تقریب ذهن خوب است. اگه ما یه روایتی داشته باشیم اینها اون روایت رو به ذهن تقریب میکنن و مانند آن، اما خودشون بتوانن مستقلن دلیل حکم فقهی باشن نیست. وجه اعتباری چهارم آن است که در صحیحه علی ابن مهزیار که مربوط به فرع سوم است، یعنی مربوط به فرع استحاضه است، اونجا آمده که اگر زن مستحاضه پاک شد باید غسلش انجام بده. خب حیض که بدتر از مستحاضه است، اگر مستحاضه عمدن غسلش رو انجام نداد روز نماز او باطل، روز او باطل است و قضا دارد، حیض به طریق اولا. این وجه چهارم هم یک مزنه رو در ذهن تولید می کند، اما یک فقیه بتواند به این وجه چهارم فتوا بدهد که حکم حیض مثل حکم استحاضه است، یه جرأت می طلبد. با اینها مشکل است. پس با هیچ کدام از این وجوه چهارگانه کسی نمی تواند فتوای قطعی بدهد به ابطال. همه این وجوه چهارگانه پیش این بزرگان بوده است و اینا همون علامه‌ای که در منتها فرمود اقرب بطلان است در نهایت تصریح کرده به عدم بطلان. صاحب جواهر اینا میگن اون میل به بطلان دارد، صاحب هدایا میگه جزم العلامه فی نهایته به عدم بطلان، میل به عدم بطلان نیست، میل جزم به عدم بطلان است و به لا یخلان قبا. چون آخر بعضی از امور است که تعبد محض است. حالا ما به صحیح علی بن مهزیار میرسیم به خواست خدا که آیا میتوان از جریان استحاضه تعدی کرد مسئله حیض یا تعدی نکرد. اونم در بحث روایه اشاره میکنه، اون در باب 18 است که انشاءالله اشاره میکنه. غرض آن است که به صرف این گونه از زنون غیر معتبر نمیشود بادا، یا لاقل انسان مثل محقق در معتبر مردد است، وگرنه فتوای قطعی به ابطال بدهد مشکل است. حد اکثر آن است که میشه مردد، مثل اینکه محقق در معتبر تردید. این خلاصه وجوه چهارگانه، وجوه اعتباری چهارگانه بر اینکه بقای عمدی بر حدث حیض مفطر است. اما قسم دست دوم دلیل روایی است. روایتی که بهش تمسک کردم روایت باب 21 از ابواب ما یمسک عنه صائم است. این روایت 21 از ابواب ما یمسک عنه صائم، این باب بیش از یک روایت نداره. روایتی است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله به اسناد عن علی ابن الحسین حسن عن علی ابن اسباط عن عمه یعقوب ابن سالم الاحمر انا ابي بصير انا ابي عبد الله السلام قال انتهرت به لیلن من حیزه ها سم توانت انتقتسل فی رمضان حتی اصبحت علیها قضا و ذالک الیوم. اگر زنی شب ماه رمضان از حیض پاک شد، بعد توانی کرد ونیه یعنی سستی، اینی که ذات اقدس اله به موسی و هارون علیه السلام فرمود ولا تنیا فی ذکری، این از ونی است، ون یعنی وهن و سستی، لا تنیا فی ذکری، ونی همون وهن است، توانت یعنی سهلنگاری کرده است. ثم توانت ان تغتسل فی رمضان، این کلمه فی رمضان باعث شد که در فرع بعدی صاحب عربه و مانند ایشون گفتن آیا این حکم مخصوص رمضان است یا نه، برای اینکه خود این فی رمضان در کلام امام علیه السلام عقد شده است نه در کلام سائل. ثم توانت ان تغتسل فی رمضان حتی اصبحت علیها قضاء ذلک الیوم، معلوم می شود اون روزش باطل است. مرحوم صاحب مدارک مثل عده دیگر نقد سندی دارند نسبت به این حدیث، می فرماین این روایت مشتمل است بر جماعتی از فتحیه، این یک، و از سوی دیگر ابی بصیر مشترک است بین موثق و غیر موثق و معلوم نیست این ابی بصیر موثق است یا ابی بصیر غیر موثق، این دو، پس از این جهت سند ضعیف است، چون سند ضعیف است مرمی. این خلاصه نقد صاحب مدارک و امثال صاحب مدارک. پاسخی که از این نقد دادن مرحوم صاحب جواهر اولا به موثقه یا تعبیر میکند و گاهی میگوین اولا ضعف نداره چون موثقه است، برای اینکه فتحیه گرچه امامی نیستن ولی موثقن، و درباره این هم نقل شده است که خذوا ما رواه و دعوا ما رآوا، اون چه بنو فضال روایت کرده اند قبول کنید، درایت اینها را رها کنید، فتوای اینها مال خود اینها، نقل اینها معتبر است، خذوا ما رواه و دعوا ما رآوا، یعنی اون چه که رأی اینهاست فتوای اونهاست این را ترک کنید، اون چه که اینها روایت کردن این را بپذیرید. پس صرف فتحی بودن مانع نیست، وگرنه ما هم میشده مثل صاحب مدارک صحیح اعلایی، صحت به اون معنی لازم نیست، وساقت کافیست به اینها موثقه. اون الا ما خرجه به دلیل اشتباهات فکری رو که فرمودن دعو ما رأو، یعنی آرای اینها رو رها کنید، اینا آدم های موثقی هن. البته یک فردی از یک جمعی ممکن است موثق نباشه، فرمود این گروه موثق هن. حالا برسیم به سراغ این سخن، از این سخن وارد شده است یا وارد نشده. خب پس نقد مرحوم صاحب مدارک دو تاست، که یکی این که این حدیث مشتمل است بر جماعتی از فتحیه، دوم این که ابی بصیر مشترک است بین ثقه و غیر ثقه و معلوم نیست که ابی بصیر موثق است یا غیر موثق. عده‌ای پاسخ دادن که این فتحی بودن مزاحم نیست، برای اینکه ما صحیح اعلایی که نمی‌طلبیم، وساقت کافی است، لازم است به اینجا موثق. مطلب دیگر آنکه اگر هم ضعیف باشد به عمل اصحاب منجبر است، چون مشهور بین اصحاب است از این جهت مشکلی نداره. اما درباره اون سخن که خذوا ما رواه و دعوا ما رآوا، مرحوم خوی رضوان الله علیه خوب در این رشته صاحب نظر خوبیان، و بعدن این از خذوا ما رواه و دعوا ما رآوا حرف کیه؟ کدوم امام گفته؟ کی رو فرموده؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تلیعه اون کتاب صلاتش این حرف زده، دیگران هم گرفتن. خود این هر حرف کیه؟ این حرف امام است، روایت معتبری وارد شده. یا از تفسیر امام عسکری سلام الله علیه نقل کردن که اون هم مسند نیست. خود این جمله خضوع ما رو و دعو ما رو که روایت معتبر نیست، تا پشتوانه یه حدیث ضعاف بمانند اون باشد که هر فتحی ها رو ما بپذیریم. کسانی که افتهن برای یک جمله غیر مستند، این کتاب نیست. راجب شهرت که حاج آرزا و غیر حاج آرزا رضوان الله علیهم بهش اشاره کرده، مثلا شیخ بنان استاد مرحوم منطقه آموری بهش اشاره کرده، این رو سیدن استاد مرحوم دامار رضوان الله نقد کامل دارن. میفرمان به این که اون شهرتی که جابر است در اینجا نیست، اون شهرتی که جابر نیست در اینجا هست. شهرتی که جابر است شهرت قدمایی است. شما خودتون قبول کردید که حرف رو قدما، مسئله از قدما رو تعرض نکردن. در متون قدما که این فرض معنون نیست تا ما بگیم فتوا دادن عمل کردن. مرحوم علامه در منتها دارد که لم اجد لاصحابنا نستن علا ذلک، اصلا فقهای گذشته در این زمینه فتوایی ندارن، تو تعرض نکردن. پس اون چه که جابر است شهرت قدمایی است که اصلا وجود ندارد، تعرض نکردند. اون چه که موجود است شهرت متأخرین است که جابر نیست. پس ما هو الجابر موجود نیست، ما هو الموجود جابر نیست. گذشته از اون نقد مبنایی که مرحوم آقای رضوان الله دارن که شهرت جابر نیست، بسیار خوب، ولی اونایی که شهرت رو جابر میدانند باید عنایت کنند در اینجا شهرتی وجود ندارد. البته حق آن است که شهرت جابر هست. معنای شهرت این است که اگه یه روایتی ضعیف بود و قدمای اصحاب اون اساتین اولی به مضمون این روایت فتوا دادن، یک در کتاب های استدلالی به همین روایت استدلال کردن، دو چنین استدلال به شهرتی بین اساتین یه تبیین علمی است. خب اگر دو نفر سه نفر چهار نفر بگوین فلون راوی قوی است و موثق است، ما یقینا اعتبار میکنیم. اگر ده نفر بیست نفر از بزرگان اساتین فقه قدمایی به یک روایت، نه به مضمون روایت عمل بکنن، به این روایت استناد بکنن، معنیش اینه که این راویان حجت است. یا نه، این طریقی که شما دیدید ضعیف است یه طریق دیگر هم دارد. البته اگر شهرت قدمایی با حفظ این دو عنصر اصلی یعنی اساتین فقها به یک روایت مضمون روایت فتوا دادن، یک در رساله‌های عملیشون، در کتب استدلالیشون به همین روایت استدلال کردن، این عنصر دوم حاصل شد، خب ما مطمئنیم که این روایت معتبر است، نه اینکه این اشخاص معتبرن. ثابت میشد که این روایت معتبر است نه این اشخاص. چرا؟ برای اینکه ممکن است همین روایت یک طریق دیگری داشته باشد که به طریق دیگر به این مساتین رسیده باشد. عمل اصحاب این اون روایت خاص را معتبر میکند، نه راویان اون روایت را. خب که ما مثلا فرض بفرمایید یه علی ابن محمدی در این روایت هست، اصحاب به این روایت عمل کردن، ما بگیم این علی ابن محمد چون در این روایت هست معتبر است، در جای دیگر هم همین علی ابن محمد معتبر خواهد بود. این چنین نیست. یه وقت هست یک فقیه دو فقیه به یه روایت عمل میکنن، این نه، برای که دو تا فقیه که به عمل کردن به گمان این که مثلا این شخص موثق است، خب دو تا فقیه دیگر، دو تا رجال دیگر هم تضعیف کردن. این تعارض بینتین است. اما اگر نه، عمده فقهای گذشته اون اساتینشون در رساله‌های عملی به مضمون این روایت فتوا دادن، در کتاب‌های استدلالی به این روایت استدلال کردن که ما احراز کردیم سند فتوا اونها همین روایت است، و این روایت میشه برای ما اونجا، نه اینکه راویان این روایت میشن معتبر. خب پس به تعبیر سینن استاد مرحوم دامار رضوان الله بفرمود ما هو الجابر که موجود نیست، ما هو الموجود که جابر نیست. پس اگر این روایت ضعیف بود شما راهی برای جبران ضعف وسیله عمل ندارید. ما با دسترسی نداریم اونا. وقتی کتابخانه شیخ طوسی رضوان الله علیه اون وقت بهش میگفتن شیخ الطائفه، یعنی شیخ الطائفه الامامیه، میریدن تو بغداد میسوزونن ده ها کتاب ها خطیب، صدها کتاب ها خطیب سوخته بشه، ما چه میدونیم. بعد از گذشتن هزار سال شیخ طوسی رضوان الله علیه شناخته میشه، بعد اون عالم سنی میاد ایران میگه که نگوید شیخ الطائفه، بگوید شیخ الاسلام، که آبروی ما هم باشه، ما هم به او فخر میکنیم. این بعد از گذشتن هزار سال در کنگره این حرف زدن دیگه. اون روز همین ها جمع شدن کتابخانه شاتش دادن، بعد گذشت هزار سال آمدن گفتن ما پیشنهادمون اینه که نگوید شیخ الطائفه، چون اگه گفته شیخ الطائفه یعنی شیخ الطائفه الامامیه، بگوید شیخ الاسلام که ما هم به فخر میکنیم. به هر تقدیر ما که نمیدانیم، به ما برای ما نره، به ما نرسیده، وگرنه البته محل ابتلا بود چگونه تعرض نکردن. مرحوم علامه در منتهی داره که لم اجد لاصحابنا نستن علی ذلک. پس اگر کسی بخواهد از راه شهرت عملی، شهرت عملی بکنه، احراز وساقت احراز بکند، مشکل است. اما راهی که مرحوم خوی رضوان الله علیه پیمودن این است، فرمودن به این که این روایتی که در باب 21 آمده یه اشکالی دارد، که اون علی ابن محمد که طریق شیخ طوسی است به این کتاب بنی فضال، این اصلا لم یذکر به مدهن ولاقت، پس در طریق شیخ طوسی به این کتاب بنی فضال یک کسی هست که شناخته شده نیست، لکن یه راه دیگری هم داره، اون است که مرحوم نجاشی رضوان الله علیه به همین کتاب بنی فضال یه طریق معتبری دارد. یه مقدمه، شیخ نجاشی و شیخ طوسی یک نفر است، این دو مقدمه. اون شیخی که به نجاشی اجازه داد همون شیخی است که به شیخ طوسی اجازه داد، این سه مقدمه. معلوم می شود به این که اون کتاب، کتاب معتبری است، حرفای معتبر در اوست. منتها حالا اون راهی که مرحوم شیخ طوسی اون راه رسیده، یکی از کسانی که پیش او معتبر بود برای ما شناختش نیست، این لم یذکر به مدهن ولا قدهن، قدهی هم که در باره او علی ابن محمد ابن زبیر نیامده، معروف به مد نیست، معروف به قد هم نیست، شاید پیش شیخ طوسی معروف به مد بود، ولی ما بخواهیم اثبات بکنیم وثاقتش و حجتش را، این سه چهار و سه مقدمه رو طی کنیم. شیخ طوسی رضوان الله علیه طریقی دارد به این کتاب، مرحوم نجاشی یه طریق دارد به این کتاب، شیخ هر دو بزرگوار همون احمد ابن محمد ابن حمدون است، یکی است. اون شیخ بزرگوار که به نجاشی اجازه داد، به شیخ طوسی هم اجازه داد، منتها طریق یکی ضعیف، طریق دیگری قوی است. اون کتاب که معتبر است، چون این کتاب اگر در این کتاب یه سلسله مطالبی بود معتبر، یه سلسله مطالبی بود غیر معتبر، و چگونه به نجاشی اجازه میداد که نقل روایت کنند این روایت کتاب به شما معتبر است به امثال زاله. یه تحلیل رجالی خوبی است. این دیگه نیازی نیست که انسان بگوید به این که این چون اصحابش عمل کردن یا جابر هست یا جابر نیست، کسی اشکال صغروی کند که اصلا اینجا اصحابش عمل نکردن، یا اشکال کبروی بکند که عمل اصحاب جابر نیست و مانند، این روایت میشه معتبر. وقتی روایت شد معتبر، اونگاه اون وجوه چهارگانه میشه مؤید مسئله، اون وقت فقیه راحت فتوا میدهد که بقای عمدی بر حیض مثل بقای عمدی بر جنابت مفتر است. حالا اون وجوه چهارگانه یکی پس از دیگری تأیید مسئله است، و تعجب از برام صاحب جواهر است که چطور به جد میگوید به اینکه وقتی بقای عمدی بر جنابت مفتر بود، یقیناً بقای عمدی بر حدث بر حیض مفتر است، برای اینکه اصلا حیض با روزه سازگار نیست، جنابت که با روزه سازگار است، برای اینکه احتلام مزاحم روزه نیست، و حیض قهری و حیض قهری مفتر روزه است به روی قطرش. البته خب نه، گاهی هم ممکنه علل عمدی داشته باشه، مثل اینکه کاری میکنن که جلو رو میبندن نیاید، گاهی ممکنه کار بکنن که باز کنن، ولی طبعش قهری است. لکن حرفی که صاحب مدارک گفته در نقد منتها اگر اون حرف به سمع مبارک صاحب جواب میرسید، او هم سخنی میگفت که حاجی آرزا گفته، که حاجی آرزا میگه بحث در حالت حدث حیز است نه دم حیز، اون چه که با روز سازگار نیست دم حیز است. خب از اینجا حکم روشن شد اون سه وجه از وجوه چهارگانه امر ذهنی بود. یکی این که جنابت با حیز در خیلی از احکام مشترک، یکی این که از راه اولویت، یعنی وقتی جنابت بقای عمدی بر جنابت مفطر بود بقای عمدی بر حیز مفطر است، یکی هم از راه اشتراک بین حیز و نفاس بر بحث نفاس خواهد آمد، چهارمی از راه اولویت بود. وقتی استحاضه کسی پاه شد باید غسل بکنه، دقیق غسل نکرد قضا دارد حیز به طریق اولا. اون استحاضه که بحث جدایی دارد روایتش که اشاره بکنیم برای تأیید سودمند است، اون روایت یک باب 18 از ابواب وایم سکن حسایم است. البته باب استحاضه فرع سوم است و علاهده بحث خواهد شد، اما برای تقریب ذهن این کمک میکند. خب حالا شاید این حکم از من احکام اون دلیل میخواد، ما هم چه اطلاقی نداریم که شاید هم از همون باشه، ما اینجا هم شاید نست داشته باشه ما نرسیم جدا شدن نسته. ما کجا عموم داریم؟ مگر ما عموم داشتیم که زن تا پاک نشده از جمعی احکام برش باره؟ ما که جمعی دلیل نداریم، که اونجا که دلیل داریم مقبول است، اونجا که دلیل نداریم جز مظنه غیر معتبر چیز دیگری نیست. اصولا تو فقه انسان باید متعبد باشد، اینه، این تحجر نیست، این تعبد است، بلکه پشتوانه عقلی و فلسفی دارد. همون بحثای فلسفی میگه تو که نمیدونی باز گوش بدی، وقتی که آدم نمیدونه یه چیزی رو هزارها اسرار هست که انسان نمیتوند، اینه که مو به مو انسان باید متعبد باشه. این تحجر نیست، این تعبد است، برای اینکه خود اون برهان عقلی میگه آقا تو این بشر در این گونه از موارد جزئی اعمان عقلی که نمیبینه، ببین راه بلد چی میگه. حالا همونطوری که در مسئله نکاح حرام شده حلال، اینجا ممکنه فرق بکنه، اما وقتی برخورد کردید به روایت ابی بصیر خوبی اطمینان پیدا میشه. و اون وجوه اعتباری که تا کنون جنون غیر معتبر بود الان ذهن رو تقویت میکنه که یسمع به الفقی روایت. بله این ابی بصیر هم اگر باشه طبق این تحقیقی که مرحوم آی خوی رضوان الله علیه کردن این کتاب معتبر است، یعنی ایشون از این کتابی که کتاب بنی فضالی که نقل میکنن این معتبر است. معلوم میشود که این ابی بصیر ابی بصیر خاص است، و اگر این ابی بصیر ضعیف بود طریق دیگری که مثلا نجاشی و امثال نجاشی دارن اون طریق صحیح است، چون اینا از اون کتاب نقل میکنن، در حقیقت از اون کتاب نقل میکنن. خب روایت یک باب 18 این است که مرحوم صدوق رضوان الله محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد علی ابن مهزیار قال کتبت الیه علیه السلام. علی ابن مهزیار برای مزمرم هست، مکاتبه و مزمر است، برای امام سلام الله نوشت امرأتون تهورت من حیزها او من دم نفاسها فی اول یوم من شهر رمضان ثم استحاضت فسلت و صامت شهر رمضان کله شهر رمضان کله من غیر ان تعمل ما تعمل المستحاض من الغسل لكل صلاتین هل یجوز صومها و صلاتها ام لا فکتب علیه السلام تقضی صومها ولا تقضی صلاتها لأن رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یأمر المؤمنات من نسائه بذلک. خب این چون مکاتبه بود به فعل مقاتبات پیغمبر صلی الله علیه و سلم استشهاد کرد که بوی هیچ گونه استقلال رأیی برای خود امام سلام الله علیه محسوب نشد. البته این در فرع سوم که مربوط مستحاضه است علاهده این روایت خونده می شود، این صحیح هم هست. منتها میگن سوالش این بود که زنی بود که قبل از ماه رمضان از حیض پاک شد یا از نفاس پاک شد، بعد وارد ماه رمضان که شد مستحاضه شد، رو نمازش رو خونده، ماه رمضان را با هم وز روزی گرفته بدون اینکه دستورات مستحاضه را انجام بدهد که باید برای دوتا نمازی غسل بکند، آیا رو نماز روزش نافذ به صحیح است یا نه؟ حضرت طبق مکاتبه فرمودند که روزش قضا به جا میاره، نمازش قضا به جا نمیاره، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مؤمنات از زنهای خود را به همه این امر میکرد. معلوم می شود که اگر بقاء بر حدث استحاضه مفطر صوم است، بقاء بر حدث حیض به طریق اولا. خب این بعد از اون روایت ابی بصیر این جریان اولویت که وجه چهارم از اون وجوه اول بود، این هم مسئله رو تأیید می کند. فتحصل که بقای عمدی بر حدث حیض این هم مثل بقای عمدی بر جنابت مفطر صوم است. والحمدلله رب العالمین.